بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. قاعده لا ضرر یکی از قواعد مهم کاربردی است که در بسیاری از ابواب فقهی مطرح است، یعنی از قواعد پرکاربرد و به قول مرحوم شهید مطهری از قواعدی است که حق وتو دارد و قواعدی است که یکی از اون قواعدی است که چارچوب‌های نظام فقهی اسلام رو تعیین و تهدید می‌کند، تهدید با هی جیمی، مثل قاعده لا حرج، قاعده نفی سبیل، قاعده لا ضرر جزو قواعد بنیادین اساسی و بسیار کاربردی است. در نظام‌های حقوقی هم کاربرد دارد، حالا اگر مجالی شد تفاوت‌هایی که بین قاعده لا ضرر در نظام‌های حقوقی با فقه مطرح است اون هم باید بعداً نمی‌دونم برسم یا نه، اگر مجالی بود اونو عرض خواهیم کرد. جایگاه قاعده، مدارک قاعده، قلمرو اجرای قاعده، آیا این قاعده در چه مجالهایی اجرا می شود، در چه مجالهایی احیانا اجرا نمی شود، اصلا معنای این عبارت لا ضرر و لا ضرار، اقوال مختلفی که هست، قول مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، شیخ و شریعه، مرحوم امام، نسبت این قاعده با سایر ادله، تخصیصاتی که بر این قاعده خورده و یا این تخصیصات قاعده رو از کارایی می اندازد یا خیر، مواردی که بین دو ضرر تعارض می شود، اینکه مثلا لا ضرر به نحو رخصت است یا عزیمت است و مباحثی از این دست که حالا من بخوام روی عناوین خیلی تکیه کنم وقت گرفته میشه، و حالا اینا بخشی از مباحثی است که در قاعده لا ضرر قابل تر هست. چند تا نکته مقدماتی. نکته اول، آیا این قاعده قاعده است که حیث فقهی دارد یا اصولی دارد؟ یک مسئله اصولی است یک مسئله فقهی است؟ این خیلی ورش ثمره مترتب نمیشه و لذا به نظرم با توجه به ضیق وقت نیازی نباشد پیرامون این مسئله بحث کردن. در این حال که البته این قاعده رو اصولیون در اصول بیشتر مطرح کردن، کمان که برخی از قواعد مثل زمان رو در فقه مطرح کردن، برخی قواعد رو هم که متاسفانه نه در اصول و نه در فقه مطرح نشد، در این حال که قواعد فقهیه در فرایند استنباط و هندسه استنباط جایگاه مهمی دارند. ولی حالا اینکه این قاعده مثل قاعده لا حرج آیا حیث اصولی دارد، حیث فقهی دارد، یا در قاعده لا حرج که هر دو حیث قابل بحث بود، عرض کردم این چون ثمره عملی چندانی برش مترتب نمیشه از اون میشه عبور کرد. نکته دوم، مستندات این قاعده هست که بعد به تعریف و تحلیل و مقصود از این قاعده بخوایم بپردازیم. به ادله اربعه برای قاعده لا ضرر استدلال کردند که البته اهم اونها روایات هست. روایات هم سه گروه، سه طایفه است که در جلسه بعد باید گفتگو بکنیم. مثلا به عقل، به دلیل عقل برای این قاعده استدلال شده. البته استدلال به دلیل عقل در واقع به اون چارچوب واسع یه مقداری دشوار هست، اما مواردی ممکن هست که این مسئله ضرر زیر مجموعه قاعده قبح عقلی ظلم قرار بگیرد. حالا البته قبح عقلی یا قبح عقلایی اون بحثی است که در جای خودش مطرح شده. حالا ما با یه نوع توسعه میگیم قبح عقلی ظلم. مثلا در خیار قبن فاحش، عقل این نوع ضرر رو مستاق ظلم میبیند و او رو قبیح میداند. البته اینکه آیا هر مقدار از ضرر مصداق ظلم تلقی بشود یا نه، یه مقداری محل ابهام هست. لذا این قاعده دلیل عقل به نحو فل جمله میتونه دلیل باشد، نه به نحو جامع و کلان. کما اینکه دلیل اجماع فل جمله، این قاعده مورد اجماع هست، اجماع حتی فریقین، و ما در مواردی داریم در فقه که مهمترین دلیل همین قاعده لا ضرر هست، مانند خیار قبن که مهمترین دلیلش همین لا ضرر هست. البته دوباره در مسئله اجماع هم اینکه بگیم اجماع به یک دایره وسیعی بخواد دلیل و مدرک باشد در تمام موارد ضرر، این قابل اثبات نیست. علاوه بر اینکه این اجماع ممکنه کسی بگه اجماع مدرکی است، و حالا اون اجماع مدرکی آیا حجت است یا کما هو المشهور حجت نیست، طبیعتاً دلیل اجماع هم چندان دلیل محکمی نیست، حد اکثر به عنوان یک مؤید فی الجمله قابل قبول است. دلیل سوم برخی از آیات مبارکه قرآن هست. البته عرض کردم مهمترین دلیل روایات هست که اون بعدن گفتگو خواهد شد. حالا جلسه اول اون سه دلیلی که در واقع ممکنه مورد استفاده قرار بگیرد ولو با یه مقداری حیث و بیس. دلیل سوم قرآن، آیات متعددی ما داریم در قرآن در موارد مختلف، در مسئله رضا، در مسئله ارث، در مسئله وصیت و موارد دیگر، که در این موارد ولو مورد خاصی است مثل وصیت، مثل شهادت، مثل رضا، نهی از ضرر شد. لکن وقتی ما این موارد متعدد رو کنار هم قرار میدیم، میتونیم از مجموعه این موارد در واقع به یک قاعده کلی دست بیابیم. بله، اگر فقط مثلا در وصیت یه بار لا ضرر در قرآن آمده بود، اونش هم نمیتونستیم به عنوان یک قاعده عام و کلی مطرح کنیم، ولی چون در ابواب مختلف کالا برخیاش رو عرض خواهم کرد از این مسئله نهی شد، اون هم در یک قالبی که گویا یک کبرای کلی است، این موارد رو وقتی کنار هم قرار میدیم یک قاعده کلی لا ضرر رو شاید بتونیم استیاد بکنیم. حالا این یا به عنوان یک دلیل مطرح بشود در کنار اخبار، یا لا اقلش به عنوان یک مؤید قابل قبول مطرح بشه. اما آیات مبارکه که عرض کردم آیات متعددی است، مثلا آیه اول در سوره مبارکه بقره ملاحظه بکنید آیه 232 234 که جزء قرار از آیات قرآن کریم هست، در مورد اینکه باید رضاء طفل رو تا 2 سال لمن اراد ان یتم الرضاعه انجام بشه و اگر میخوان از شیر بگیرن باید با تشاور باشد، تشاور والدین. آیه خیلی پیام های قابل قبول و متعددی دارد که حالا فعلا محل بحث نیست. این فراز آیه لا تزار یا لا تزار رو 2 قرائت دارد، والدتون به ولده ها ولا مولود له به ولده. این آیه مبارکه آیا لا لای نهی است یا لای نفی؟ تزار فعل معلوم است یا فعل مجهول؟ طبیعتا والده فاعل است یا نائب فاعل؟ باء به ولده ها باء زائده است یا باء سببیت؟ اینا محل اختلاف واقع شده. مثلا اگر گفتیم تزار فعل معلوم هست، با میشه با زائده، یعنی ضرر نرساند مادر فرزندش را، مادر فرزندش را ضرر نرساند. به چه صورت؟ به اینکه چون دعوا داره با همسرش و بیاد دق و دلیش رو روی بچه پیاده کند، بچه رو در واقع یه نوع ابزار در این دعوا قرار بده، به او شیر ندهد، بگه شیر دادن که بر مادر واجب نیست، منم شیر نمیخوام بدم. خب ولا مولود له به ولده، یعنی ولا تزار مولود له به ولده، پدر اضرار به ولد یا به واسطه ولد اضرار نرساند پدر ولد را. به چه صورت؟ مثلا به جای این که بده مادر او رو شیر بدهد، بره یا امروزه شیر خشک یا دایه بگیرد یا با شیر خشک، چون بگه من ولی طفلم و بر اساس ولایت میخوام به او شیر خشک بدم یا اون قدیم دایه بدم، نگذارد مادر شیر بدهد. و حالان که علل قاعده شیر مادر متناسب تر است با فرزند. آیه نهی می کند طبق این ترجمه از اضرار مادر فرزند را یا اضرار پدر فرزند را. عرض کنم قاعدتا به خاطر اون دعوایی که بین پدر و مادر هست. یه نکته حالا داخل پرانتز تا یادم نرفته ارز کنم، مرحوم شهید صد در جلد 7 به نظرم بحوث بحثی دارن که اگر شوهر متمسکن به اون حقوقی که دارد، حق ولایتی، حق قیومیتی که دارد، موجب اضرار بر همسر بشود، در رو به روی او قفل کند، ارتباط او رو با جامعه قطع کند، او رو در یک فشار روحی روانی قرار بدهد، دلیلش هم این باشه که این حق من است، حق قانونی من است، ولی به قصد اضرار و موجب اضرار ایشون بعید نمی داند که در این موارد زوجه حق دارد به حاکم شهر رجوع کند و حالا حاکم یا زوج را مجبور کند به عدم اضرار و یا طلاق. این آیه هم همین رو میخواد بفرماید که اگر والده یا والد، پدر یا مادر متمسکن به حقوقی که قانون در اختیار اونها قرار داد بخواهند قانون رو دستاویزی برای اضرار قرار بدهند، اینجا دیگه مجاز نیستند و این جامعیت دین اسلام رو و همه جانب نگری اسلام رو نشون میدهد. ترجمه دوم، ترکیب دوم، بگیم نه، لا تزار فعل مجهول هست. اگر اینجور بود با میشه با سببیت، یعنی لا تزار والده نائب فاعل به سبب ولد، به سبب ولد والده مادر اضرار به او رسانده نشود. فراز دوم آیه همین میشه، ولا یزار الوالد، والد پدر به او اضرار رسانده نشود به سبب ولد. خب یعنی چه؟ به سبب ولد به مادر اضرار رسانده نشود، یعنی لا تزار الوالدو الوالدتا به سبب الولد. اینجور میشه دیگه، قایتن فعل مجهول، فاعلش میشه والد، محذوف والده نائب فاعل. به این که با او ارتباط جنسی نداشته باشد، خوف از حمل به سبب ولد، خوف از اینکه بچه دار بشیم، با او قطع ارتباط بکند، قطع مجامعت و ارتباط جنسی. یا فراز دوم آیه، زوجه مادر اجازه ندهد برای ارتباط جنسی را، چرا؟ به خاطر ترس از باردار شدن. خب فراز اول آیه میگوید وقتی حالا فعل فاعل رو آشکار بکنیم، یعنی شوهر حق ندارد به خوف از حمل آمیزش جنسی رو با از زوجه ترک کند. این در واقع مقدم میشه بر اون عموم ادله‌ای که میگفت جماع تا 4 ماه قابل ترک است. بله، اون بخش دوم آیه که زوجه به سبب خوف از حمل نباید ممانعت کند، او طبق قاعده هست، چون تمکین بر زوجه لازم است. خب این آیه مبارکه درسته، حالا یا به صیغه معلوم یا مجهول، اون مهم نیست، یا لا ناهیه یا لا نافیه، در یه مورد خاص هست، در مورد یا ارتباط جنسی یا در مورد شیر دادن و شیر ندادن، ولی ممکنه کسی به ضمیمه موارد بعد القای خصوصیت کند، بگوید ما یه قاعده کلان داریم، نهی از اضرار. یا مورد بعدی در سوره مبارکه بقره آیه 282، ولا یزار رو کاتبون ولا شهید. اینم دو قرائت دارد، معلوم مجهول، کاتب فاعل باشد یا نائب فاعل. لا یزار کاتبون به عنوان فاعل، یعنی اون نویسنده دین نامه، او خلاف واقع ننویسد ضرر به اون ذوالحق نرساند یا نه به صورت مجهول کاتب نائب فاعل باشد، یعنی اون نویسنده یا اون شاهد به او ضرر رسانده نشود. چون صدر آیه رو ملاحظه کنید، اگر دوستان قرآن رو باز کنند، برای ماه مبارک نگاه به قرآن و خواندن آیات قرآن خودش نور مضاعفه. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، بعد ولا یزار، حالا یا لا یزار، لا یزار رو کاتبون، یا آیه ولا یعب الشهدا اذا ما دعو، بعد ولا یزار کاتبون، لا یزار رو کاتبون ولا شهید. خب معنای آیه ممکنه این باشد که آیه میگوید به اون نویسنده پیمان و دیننامه یا شاهد بر او اضرار نرسانید، اضرار رسانده نشود، نهی از اضرار. نهی از اضرار، اضرار به چه گونه است؟ به این که وقت و بی وقت به او رجوع کنیم، بگیم ولیک تو بر او لازم این کار، دو نصف شب، یک بعد از ظهر، وقت و بی وقت فکر کنیم اون دیگه اجیر دست و پا بسته ماست. چون ولیکتب امر ظهور در وجوب، پس بنابراین سوء استفاده کنیم، زندگی رو اصلا بر او تنگ کنیم. هستن برخی افراد، من خودم گاهی یک نصف شب مثلا زنگ میزنه یه سوال خیلی ساده، خب این در واقع اسلام نخواست که مزاحمت برای دیگران به وجود بیاد. این بنابراین است که به صورت مجهولی بخوانیم، یعنی به اون نویسنده و شاهد ضرر رسانده نشود. اما اگر به صورت معلوم بخوانیم، نه اینجا دیگه خارج از محل بحثه، میگوید نویسنده دین نامه یا شاهد بر او ضرر نرساند به اون صاحب حق، یعنی چه کار نکند؟ یعنی خلاف واقع ننویسد. 1000 تومان بوده بنویسه 10000 تومان خلاف واقع، این بله، این دیگه خلاف واقع را نوشتن، خلاف واقع را شهادت دادن حرام است، دیگه ربطی به قاعده اضرار ندارد. پس بنابراین آیه دوم اگر به نحو مجهولی خوانده شد میتونه در بحث ما مورد استفاده قرار بگیرد، به نحو معلومی خوانده شد نه، اون به نحو معلومی یعنی کاتب و شاهد خلاف واقع را گزارش ندهد و ننویسد، این بله، اون خلاف واقع کتابت و شهادت این حرام است، دیگه نیازی به عنوان اضرار نیست. این هم یک مورد. مورد بعد دوباره همین سوره مبارکه بقره آیه 231 در مورد زنانی است که طلاق رجعی داده شد و بعد آیه می‌فرماید ولا تمسکوهن ضرارن لتعتدو، که طرف رو طلاق رجعی بدهد بعد رجوع کند از این طلاق. رجوع دو حالت دارد، که آقا طرف طلاق میده بعد میبینن نه شرایط زندگی به حمد الله فراهم شد، رجوع میکند. خب این مطلوبم هست، این خیلی خوب اصلا فرصت طلاق رجعی برای همین است که اگر واقعا زمینه اصلاح بود برگردند، اما نه، این رجوع می کند نه به خاطر اینکه رغبت در اون زن دارد و رغبت به این زندگی، بلکه برای اینکه به او یک ضرری برساند این کار رو انجام میده، چون میگه حق من هست دیگه، رجوع حق منه. و این همون نکته است که در آیه اول هم عرض کردم و این نکته مهمی است در نظام حقوقی اسلام، که شخص متمسکن به اون حقش نمیتونه خلاف عدالت و خلاف انصاف عمل کند. اینجا هم رجوع میکند، متمسکن به اون حقی دارد، به اون حقی دارد که من حق رجوع دارم، ولی هدفش از این رجوع خیرخواهی نیست، زندگی نیست، اضرار به زوجه هست. این هم یک مورد. البته موارد دیگری هم از آیات مبارکه هست که حالا اگر فرصتی شد انشاءالله جلسه آینده عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.